هفت برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سال 63 تصمیم گرفتم که برای اولین دفعه برم جبهه. به خاطر شناسنامه من مشکل داشتم، با اولین دفعه با تقلب رفتم شناسنامه دستکاری کردم. با شناسنامه دستکاری شده رفتم آموزش ولی اعزامم نکردم. بالاخره دفعه دوم دیگه موفق شدم، اعزام شدم جبهه. دقیقا روز شنبه بود رفتم مدرسه، بر نگشتم دیگه. فکرم نمی کردم حالا پدر مادرم چه فکری می کنم، بر نمی گردم خونه اونا چه فکری می کنم. خیلی هم خوشحال بودم که دارم میرم. یادم اولین دفعه که رفتیم نمیتونستیم در سخت شهر موقعی که داشتن اعزام میکردن همراه بقیه بریم برسیم به انتها، جایی که اتوبوس ها سوار میکردن. ما رفتیم یه تاکسی گرفتیم، رفتیم بودن در 15 کیلومتر بالاتر از شهر نشستیم. اتوبوس هایی که اومدن رفتیم جلو اتوبوس رو گرفتیم سوار شدیم. و خیلی جالب این بود که ما که میرفتیم از این 7-8 تا دوست که با هم بودیم هیچ کدوممون پول نداشتیم، یعنی با جیب خالی رفته بودیم جبهه. کل جبهه هایی که رفتم تو زمان تحصیلم بود، تحصیل دوره دبیرستانم بود و معمولا هم زمان تحصیل زمانی بود که مدارس بود میرفتم، امتحاناتمون تو جبهه میدادم، درسامون هم حالا تا اونجایی که ممکن بود یه معلم ها میامدن اونجا تدریسم میکردن، امتحانم میدادیم. من از عملیات نصر 7 میخوام براتون یه موضوعی براتون بگم. حالا این موضوع برای خودم جالب بود. نصر 7 تو قسمت غرب کشور، حالا نمیدونم کوههای دوپازار من چجوری بگم کجا هست، کوههای کلقندی، اینا کوههایی بودن که مشرف بودن بر شهر قلعه‌ریزه عراق. کوههای بلندی بودن که عراقی ها اشراف داشتن رو منطقه ما و باعث تردد منافقین می شدن. خیلی جالب بود، سوا این که خودمونو می زدن یه راه باز کرده بودن برای منافقین، به راحتی می آمدن، ما قشنگ می دیدیم ماشیناشون میاد تردد می کنه و طوری بود که آتشی که می ریختن ما نمی تونستیم کاری انجام بدیم. و تصمیم بالاترا بود، تصمیم فرمانده بود که این منطقه آزاد بشه. عملیات نصر 7 تو 3 تا محور انجام میشد. محوری که ما عمل میرفتیم بکنیم بال چپ کوهای دو پازا بود که به تیپ القدیر یزد سپرده شده بود که از اون تیپ هم گروهان ما بهش خط شکن بود. دو تا 3 تا گروهان دیگه داشتیم کمکی بودیم، دو تا لشکر عاشورا با لشکر حضرت رسول هم در دو قسمت دیگه واسه عمل کنن. ساعت حدودا 2 بعد از ظهر بود ما از سردشت حرکت کردیم برای منطقه. ما حرکت کردیم از سمت سردشت به سمت کوهای منطقه خودمون، خط مرزی خودمون، خط مقدم. ساعتهای هولوش 12-11 شب رسیدیم اونجا. خط رو برای ما باز کردن بچه هایی که محور باز میکردن، بچه های اطلاعات عملیات هم اومده بودن محور باز کردن. ما رفتیم، دسته ای که رفتیم ما همه اون بچه مدرسه خودمون بودن، 22 نفر بودیم از بچه مدرسه خودمون. فقط فرماندهمون یه بنده خدایی بود که شهید شد، ایشون 25 سالش بود، ما همه همون زیر 17-18 سال داشتیم. دو تا 3 تا دسته بعدی که پشت سر ما می اومدن اونا هم رسیده بودن، اما گروهان بعدی که باز می آمد برای کمکی ما و گروهان بعد که می آمد برای زخمی ها رو ببره اونا تو بیابون گم، شب گم شده بودن، اونا اصلا طرف ما نیومده بودن. ما رسیدیم پشت خط عراق، یه ارتفاع بلندی بود، این ارتفاع رو باز می رفتیم بالا، سنگرهای دیدبانشون اونجا بود. اونجا چون ساعت عملیات باز با لشکر حضرت رسول با عاشورا و لشکر عاشورا هماهنگ بشه ساعت عملیات 3 بود، ما تقریبا ساعت 2:30 رسیده بودیم اونجا. نشستیم پای یه رودخونه، 7-8 دقیقه مونده بود به ساعت 3. بچه ها معبر باز کردن، از کوه رفتیم بالا، سیم خاردارشون رو قطع کردیم، وارد منطقهشون شدیم، وارد خط عراق شدیم، ولی عراق هنوز خبر نداشت که ما اونجا هستیم. کلا هم 22 نفر بودیم، گفتم یه فرمانده داشتیم آقای زحمتکش بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد. 22 نفرم بودیم، 22 نفرمون هم از مدرسه خودمون بودیم، 11 12 نفرشون هم کلاس خودم بودن. رفتیم توی خطی که بعد صبح که ما متوجه شدیم دیدیم بیش از 100 نفر فقط کشته داریم اونجا، کشتای عراقی داریم. حالا چقدر فرار کرده بودن، زخمی هاشون هم خوب به کنار. موقعی که وارد شدیم دو دسته شدیم، یه دسته 10-12 نفره به سمت آخر منطقه که منطقه عملیاتی تمام میشد، یه سمت میرفتیم به سمتی که قرار بود با لشکر حضرت رسول برسیم به هم اصطلاح جنگی دست به دست هم بدن. درگیری که شروع شد تقریبا ما 5 دقیقه تو خط عراق داشتیم، تو جاده تدارکاتی بغل سنگراشون که میرفتیم به سمتشون متوجه شدن درگیری شروع شد. اولین اتفاقی افتاد بیسیمچی ما تیر مستقیم تو بیسیمش خورد، ارتباطمون کلا با عقب قطع شد، ارتباطی که دیگه با عقب نداشتیم. فرماندهمون از اونجا دیگه نتونست با عقب تماس بگیره، نیرو برامون بیاد، چیکار زخمی داریم فلان، هیچ اطلاع چیزی نداشتیم با عقب. تا اون قسمتی که رو نقشه نشون داده بودن رفتیم، در عرض بودن 20 دقیقه نیم ساعت درگیری گرفتیم منطقه رو. اون طرفی هم که با لشکر حضرت رسول قرار بود عملیات کنه با هم دست بدیم، اونجا مقاومت شدیدی صورت گرفته بود. گویا یه دو سه تا گردانای زبدهشون عراقی ها اونجا بودن مقاومت میکردن، نرفته بودن کنار. ما اینجا رو شاید در حد نیم ساعت 40 دقیقه آزاد کردیم. چند تا بچه ها زخمی شدن، البته زخمی همون بعد از درگیری بود، یعنی شاید عاملش به خاطر همون بیسیمه بود که گفتم اتفاق افتاد، چون ارتباطمون با عرب قطع شد، از پشت نتونستیم پشتیبانی بشیم. از عراق هم از چهار طرف میزدن، چون منطقه رو ما گرفته بودیم، ولی هنوز اون دو تا منطقه، اون طرف منطقه که لشکر آشورآباد عمل میکرد عمل کرده بود، اونا هم گرفته بودن، ولی اون قسمتی که لشکر حضرت رسول باسم مقاومت خیلی سختی بود، واقعا سخت بود، و اینا یه مقدارشون یه تعدادشون اومده بودن سمت منطقه ما به حالت عقب نشینی و نمیدونستن که ما هم اینجا رو گرفتیم. یه چند همون 10 تا بچهای 10-12 تا بچه‌ها روی قله وایساده بودن، اینا قرار بود از دشت بیان بالا که بیان انتهای این خط ادامه داشت. ما هدفمون گرفتن همین قسمت بود که اینا ارتباط سیزار منافقین قطع کنیم، ارتباط خودشون رو، چون قله‌های بلندی داشتن منطقه رو می‌زدن. آتش سنگینی از طرف همون جایی که لشکر حضرت رسول درگیر بود به سمت منطقه ما می‌ریخت. 10-12 تا بچه‌ها دوستام اون طرف بودن، بچه‌ای که این طرف سمت ما هممون بودیم نگاه کردیم، همه تعداد تو سنگر بودن، کشته شده بودن. هوا هنوز تاریک بود، ولی خب دیگه دیده میشد که آقای زحمتکش بهش گفتیم که آقای زحمتکش این سنگرها رو پاکسازی کن. گفت من پاکسازی کردم، همه رو پاکسازی کردم. گفتم خیالمون راحت باشه. گفت خیالتون راحت باشه. اون موقع من تیربار خودم می‌زدم، چون نسبت به بچهای همکلاسیم که رفته بودن جسم بزرگتر بود. هر جا میرفتم میگفتم کلاس ما هم میگفتن نه تو با تیربار بزنی. آقای زحمتکش فرمانده ما بود به من گفت که شما این گونیای این طرف و که سنگرای استراحت عراقی ها بود، گفت تو اون قسمت برو به چند تا گونی بذار رو هم و برای خودت یه سنگر کوچیک درست کن، تیربار را چیز کن، اینا هوا روشن بشه همشون دوباره بر میگردن میان برای گرفتن منطقه. بعد من شروع کردم گونیا رو از بغل کردن میبردم سمت کنار جاده این طرف که برای خودم سنگر درست کنم. یک کمک تیربار داشتم، چون الان در قید حیات هستن، بسیار آدم خوبی هم هستن، چون بچه‌ها همه رفته بودن فوکوس کرده بودن رو منطقه که اون گردونا نتونن بیان سمت، چون اگه میومدن سمت ما، اون طرفمون هم اون دستمون هم کلا عراق بود، پشتمون هم میدون مین بود، ارتباطمون هم با عقب قطع شده بود، یا باس اسیر می‌شدیم یا کشته می‌شدیم. فقط سعیمون بر بود که منطقه نتونن به منطقه ما نفوذ کنن. بچه‌ها همه رفته بودن اونجا، من تنها داشتم اونجا سنگر درست می‌کردم. جنازه‌های عراقی بودن، دو سه تا مجروح بودن، خب مجروح‌ها رو بسته بودیم که عکس العملی نتونن نشون بدن. همین که من داشتم گونیار برمی‌داشتن، گویا یکیشون تو سنگر بوده، سنگر رو نارنجک نزده بودن یا حال زده بودن بر حسب اتفاق کشته نشده بود، یا تاریک بود اومده بود رفته بود تو سنگر، دست کردم گونیار، چون گونیار رو بغل می‌کردم، دست کردم مچ دستم رو گرفت، نگاه کردم چون هیکل و قد خیلی بلندتر از من بود، نگاه کردم دیدم به قول معروف آدم واقعا هیکل درشت، و گونیا ول کردم افتاد پشت پای خودم، اومدم دست کنم تفنگ به قول معروف اصلی چیز بردارم بزنم، تاریک بود، دستش رو کرد بغل کلتو کشید دیگه، منم هیچ راهی نداشتم، دستمو بردم بالا، دو تا کشیده صورت من زد، کشیده اول که زد کاملا گیج شدم، رفتم رو زمین، جلو سرمو گرفت آورد بالا، یک کشیده دیگه بهم زد، از همون جایی که داشتم سنگر درست می‌کردم بردم پای، شروع کردیم، من دستم رو سرم بود، اونم اسلحه‌اش پشت سر من بود، گهگذری هم هی اسلحه رو به پشت سرم میزد، لوله تفنگش به پشت گردنم میخورد، اگرم میخواستم آروم آروم برم هلم میداد، کوهم باس میرفتیم پایین، بعضا خب یه جایی باس خودم رو نگه دارم که نخورم زمین، ولی خب ما احساس میکرد که من شاید از دستی کار میکنم، هل میدادیم برمون، همون دوست تیربارچیمون که کمک تیربار من بود، ایشون قبل از اینکه بیایم تو عملیات قبلش خط بودیم، ایشون همیشه میرفت قوطیای کنسرو و میذاشت 100 متری میزد تیر، من بچه ها بهش میگفتن این کارو نکنین تیرا داره، میگفت نه من اینا یه روزه به کارم میاد، خیلی عاشق این بود که این قوطیای کنسرو تهشون رو بزنه، ته این قوطیا رو بزنه، این رفته بود سری برگشته بود دیده بود تیربار اونجا گذاشته من نیستم، سرش داده بود پایین، چیزی که خودش بعد گفت، گفت دیدم داری میری پایین، من از اون طرف که داشتم میرفتم به حرف فرماندم رسیدم که میگفت که اینا پشت همین سنگا هستن، اینا همشون همینجا هستن، یه حدودا 300-400 متر رفتم پایین، دیدم دارم با هم صحبت میکنن، عربی با هم صحبت میکردن، اونا دیگه تیراندازی نکردن، قبلش هم تیراندازی آنچنان نمی‌کردم، ولی ما خبری نداشتیم که اینا اینجا هستن، خیلی نزدیک بهشون شده بودیم، شاید مثلا 100 متر 150 من نمی‌دونم، ولی خیلی نزدیک بودیم، صحبت‌هاشون کاملا گویا بود، همدیگه رو می‌شناختن، این دوست من که اومده بود بعد که خودش برای من تعریف کرد، گفت من با خیلی با تومنینه، گفت فقط گفت خشابم پر بود، گفت من فقط حق یه تیر داشتم بزنم، که یه تیر دوم می‌زدم تو رو طرفت می‌کردم، گفت نشستم تمرکز کردم، کاملا تمرکز کردم، گرفته بود پشت سر عراقیه، یه دفعه دیدم به سر اسمش محمد بود، صدا میزنه که برگرد، صدا خودم میزد، استران میگفت رضا برگرد، برگشتم جرئت نمیکردم، نگاه کردم دیدم عراقیه داره برمیگرده، داشت برمیگه، همین که داشت برمیگشت از سر از دستش در آوردن،
ای فروغی زبیده چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت فخر کشور ما.
با گرامی داشت یاد و خاطره همه ی حماسه سازان دوران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
وطن مرز دلی رو، وطن خاک شیر رو، وطن اکد دست تو بید دوشم ویرو، سرت برز قشنگه چی سر داره دم ها بر، چی یاری سر کشیه و چونت کوه الور، چی یاری سر کشیه و چونت کوه الور.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش، مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون گذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است، بخش های مختلف، مدیریت های مختلف، مسئولیت های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
آه 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 آه
شاخص.
وطن جاییست در عطر رهایی، رسید از را صبح هم صدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. معارفی های گرامی سلام، شاخص رو میشنوین و ما از این بابت بسیار خرسندیم. اما دوستان، داریم به استقبال ماه مبارک رمضان میریم و دهه آخر شعبان دهه تکریم و غبارروبی مساجده. لذا امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه و کارکرد مسجد طراز اسلام ناب محمدی. سال 1375 گرد همایی سالانه نماز در شهر زنجان برگزار شد. رهبر فرزانه انقلاب در یکی از بندهای پیامی که به این گرد همایی دادن فرمودند: مساجد به شکل شایسته غبارروبی شود و خدمت به مسجد کاری مردمی و همگانی شمرده شود. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین. مساجد خدا را تنها کسانی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند. و شما سفره نشینان خانه معارف اهل بیت علیهم السلام خوب میدونین که مسجد پرنشاد و فعال یکی از بهترین عوامل جذب جوانان به دین و دیانته.
ابزارهای ترغیب جوانان به التزام عملی به دین، این خیلی مهم. ما گاهی جوانی داریم که حماسه و علاقه و شور حسینی مثلا فرض کنید او رو میکشونه به یک راه درستی، به راه مجاهدت، اما در اعمال عبادی ضعیفه. خب اعمال عبادی خیلی اهمیت داره. نماز خیر العمل است دیگه، از همه اعمال بالاتره دیگه. فلاح است، خیر العمل است. به نظر نماز گاهی غفلت میکنه مثلا، فرض کنید از این قبیل داریم. چیزی که بتوانه این جوان رو به اعمال عبادی، به اجتناب از گناهان تشویق کنه، عواملی، جاذبه هایی وجود داره. یکی از این جاذبه ها مسجد، یکی از این جاذبه ها هیئته. اینا مهمه. آباد کردن مساجد، زنده نگه داشتن مساجد یکی از کارهای واجبه. ما مسجد که کم داریم البته در سطح کشور نسبت به جمعیه، اما همونی هم که داریم بعضی هاش یا شاید بسیاریش مأمور نیست، آباد نیست. وقت نماز حد اکثر باز میکنن، نماز اونجا خونده میشه، بعد در مسجد بسته. این نمیشه. مسجد بایستی محل رفت و آمد دائمی مردم باشه. هیئت ها البته خوبن، هیئت هم یکی از چیزاییش که مشوق جوان هاست. و اینا از موعظه هم غفلت نشه. همه احتیاج داریم به موعظه، همه بی استثناء، همه مون احتیاج داریم به موعظه. گاهی چیزایی رو میدانیم، اما گاهی در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. باید بشنویم موعظه رو، موعظه حسنه رو.
برنامه شاخص رو میشنوید با موضوع جایگاه و کارکرد مسجد طراز اسلام ناب محمدی از نگاه رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله. دوستان معارفی، بیاین مسجدی رو تصور کنیم که ساختمانی بسیار زیبا و چشم‌نواز داره، فرش‌های تمیز و درجه یک و حتی نمازگزارانی پرتعداد که به مسجد میان. خلاصه این مسجد همه چیز داره جز یه امام جماعت منظم، متعهد و پایکار. بله، فقدان همین یه عامل کافیه تا مسجد مورد نظر ما آنچنان که باید و شاید آباد نباشه. عزیزان معارفی، نظم در اقامه نماز یکی از مهمترین عوامل رونق معنوی مسجد به شمار میاد. به ویژه اقامه نماز صبح در مساجد که مصداق واقعی روشن نگه داشتن چراغ مسجده. در روایات اسلامی اومده که نماز صبح از میان نمازها این امتیاز رو داره که هر دو گروه ملائکه شب و ملائکه روز اون رو مشاهده کرده و ثبت می کنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم در نظرم محبوب تر از عبادت و شب زنده‌داری تا صبح هست. و امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فرمود کسی که نماز صبح را به جماعت بخواند نمازش در میان نماز نیکان بالا برده می شود و آن روز نامش در زمره پارسایان نوشته شود.
اولین وظیفه ما این است که این نقش روحانیت را، نقش روحانیت اصیل را اینو جدی بگیر. من بارها گفتم با همه وسایل ارتباط جمعی که وجود دارد که از همه این وسایل ارتباط جمعی هم روحانیت باید استفاده کنه، از اینترنت و تکنولوژی های جدید ارتباطاتی باید همه روحانیت و برای دین استفاده کنن، همچنانی که از رادیو و تلویزیون و بقیه چیزا استفاده میکنن. اما در این حال مسجد، جلسه مذهبی، نشستن روبروی مردم، دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بی بدیل داره. هیچ چیزی جای اینو نمیگیره. اینم مال شماست. گروه های سیاسی خودشون رو میکشن که بتونن یک چنین نقشی رو به دست بیارن. نمیشه. شما مؤمن و روحانی یا اون خانم طلبه یا مبلغ وقتی در مقابل مخاطبین خودش قرار میگیرد و میدانن روحانی است، دلبستگی و دلدادگی و اعتماد به او از نوع دیگری است، ربطی به اعتماد به بقیه گویندگان و سخنوران و اینها نداره. این نقش رو باید ما قدر بدانیم، قدر مساجد رو بدانید، قدر مساجد رو بدانید، قدر جلسات مذهبی رو بدانید. مسجد مورد بی‌اعتنایی قرار نگیره. من مخالفم با این کسانی که تو یک اداره ای از روحانیون مشغول کار میشن، پیش نماز فلان مسجدم هستن، یک روز در هفته، دو روز در هفته، سه روز در هفته نمیرن نماز. میگیم چرا؟ میگه ولی گرفتار شدم، سرم شلوغ بود. یا میره نماز دیر، مردم صف جماعت نشستن منتظر، حالا آقا بعد از مدتی دوان دوان گاهی یک کیف سامسونت هم دستش. من موافق نیستم با این روش. پیش نماز مسجد، مسجد را خانه خود باید بدانه، خانه خود، جایگاه خود، اداره خود. وقتی وارد مسجد شد که سمک فلما احساس کنه که اینجا جای اوست، عجله‌ای برای بیرون رفتن از مسجد نداشته باشه. این درست. جلسات مذهبی هم همینجور، البته در درجه اول مسجد، بعد هم در درجه بعد جلسات مذهبی و عرفیات فراوانی که در این زمینه ما به حمد الله داریم. این اولین وظیفه ماست، اینو باید قدر بدیم.
غبارروبی و پاکیزه کردن مساجد در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان بهانه خوبی برای رهایی از گناهان و آلودگی‌های باطنی هم هست و امسال دهه غبارروبی و تکریم مساجد با سنت زیبای ما ایرانی‌ها یعنی خانه تکانی همزمان شده. امید که بتونیم با دل و جانی پاک و پاکیزه به میهمانی خالق هستی بریم و با غبارروبی دیوارها و چلچراغ‌های مسجد، شستن فرش‌ها و حیات مسجد و گردگیری محراب و منبر آماده ورود به مهمانی خدا بشیم. به هر حال استشمام بوی خوش لذت بخش و روح افزاست. مسجد به عنوان کانون عبادت و تقوا باید علاوه بر جذابیت معنوی از جذابیت ظاهری هم برخوردار باشه. بنابراین مساجد که پایگاه‌های توحید روی زمینن باید از سیمایی در خور صاحبخانه برخوردار باشن. اما دوستان، ماه مبارک رمضان بهار قرآن هم هست و چقدر خوبه با ترنم بیش از پیش کلام الهی در مساجد شاهد آبادانی معنوی بیشتر خانه خدا باشیم.
مساجد رو پایگاه قرآن قرار بدید. دو جور هم میشه جلسه قرآنی تشکیل داد. یکی همین که دور هم جمع بشن و یک استادی نشسته اینجا بخونن، قرآن افراد رو تصحیح کنه، نکات رو بگه، تذکرات رو بگه. این یک جوره. یه جور هم این است که جمع بشن، یه نفر بره رو منبر بنا کنه قرآن خونده، قرآن بخونه، نیم ساعت، یک ساعت قرآن بخونه، مثل منبری که میره منبر، شما میشینید پای منبرش، قرآن خوان، تالی قرآن، تلاوتگر بره روی منبر بنشینه و شروع کنه قرآن خوندن، شما بنشینید گوش کنید، از رو قرآن باز کنید نگاه کنید، که این کار البته یواش یواش معمول شده. من واقعا این کاری که در ماه رمضان ها در مشهد و قم و دیگه، حالا در خیلی از شهرهای دیگه راه افتاده است که جمع میشن توی صحن و قرآن میخونن و یک جزء رو قرآن رو میخونن، همه گوش میکنن، واقعا لذت میبرم من وقتی میبینم توی تلویزیون این کار رو، که از قم هم این کار شروع شد، دیگران هم یاد گرفتن، خیلی کار خوبیه. این باعثی در مساجد مختلف در طول سال، نه فقط ماه رمضان، در طول سال این کار باید تکرار بشه. مساجد گوناگون پایگاه های قرآن باشن، اعلان کنن، مثلا فرض کنید که شب جمعه، شب پنجشنبه، شب شنبه، هر یه شبی مثلا در هفته، اگر هر شب نمیشود، یه نفر خواننده قرآن بیاد بنشینه اونجا، شما هم برید بنشینید اونجا و قرآن رو باز کنید، او بخونه، شما نگاه کنید و به ترجمه هم مراجعه کنید. ترجمه های خوب اون زمان ما، وقتی که بنده تفسیر میگفتم مشهد، سالها پیش، دهها سال پیش، اون وقتا یکی دو تا ترجمه قرآن بود، اونم ناقص. الان به حمدالله ترجمه های بسیار خوب متعدد وجود داره در دسترس مردم، این ترجمه ها رو بگیرن نگاه کنن. این یک کار. یک کار دیگه جلسات تفسیر. تفسیر هم بسیار بسیار مهمه. کسانی که میتوانن، کسانی که بلدن، عمدتاً آقایان روحانیون محترم، فضلای محترم، کسانی که با قرآن انس دارن، مطالعه کنن، فکر کنن، مباحث تفسیری رو بیان کنن، سطح معارف جامعه رو بیارن بالا.
شاخص امروز رو با محوریت مسجد تقدیم شما عزیزان کردیم. بخش پایانی برنامه قسمتی از پیام رهبر فرزانه انقلاب به 20 اجلاس سراسری نمازه که با تقدیم این بخش برنامه رو به پایان میبریم. مسجد در همه جا باید پاکیزه، زیبا و آرام بخش باشد. مدیریت محتوایی و معنوی مسجد که بر دوش روحانی مسجد است، باید خردمندانه و مسئولانه و حتی عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سازی روحانیانی در این تراز وظیفه ذاتی و طبیعی دارند. اگر مسجد کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه و مردم و مسئولان برداشته خواهد شد. به امید آن روز و با آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان محترم، همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی، می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
برنامه شاخص رو شنیدید با موضوع اهمیت مسجد از منظر رهبر معظم انقلاب مدعی الهلالی. امیدوارم که برنامه ما تا این لحظه در شبکه رادیویی معارف مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لطفاً نظر، انتقاد و یا پیشنهادهای خودتون رو به شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و یا سامانه پیامکی 3162 متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. رسیدیم به ساعت 10 صبح شنبه 19 اسفند ماه 1402 شمسی و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های نوبت به مدت 60 دقیقه شنونده برنامه زندگی بعدیمون باشید با نام زندگی زیباست. آهای رود.